آهنگ زیبای از وحید قاسمی میشنویم. این بار آهنگی را انتخاب کردم که از شنیدن آن هیاهوی صوفیانه میشنویم.
Just in time.
وحید قاسمی بود. او از هنرمندان چیر دست و شایسته افغان است که در این دو دهه مخصوصاً در موسیقی کارهای متفاوت عرضه کرده است. اینک به برشنا نظری گوش می دهیم که رویدادهای فرهنگی افغانستان را برای ما می گوید.
کشور فرانسه تعهد کرده است تا افغانستان را در بخش‌های مختلف فرهنگی یاری برساند. وزیر فرهنگ کشور فرانسه هفته گذشته به هنگام دیدار از کابل و ملاقات با مقامات افغان گفته است که در احیای بنیادهای فرهنگی در این کشور همکاری‌های بیشتری خواهد نمود. کشور فرانسه در حال حاضر برای برخی از نهادهای فرهنگی در افغانستان کمک‌های مالی و تکنیکی را فراهم می‌نماید. دو سال قبل با کمک شماری از نهادهای فرهنگی فرانسه در کابل مرکز مطبوعاتی و کلتوری افغان تأسیس گردید. این مرکز برنامه‌های را به هدف تقویت مطبوعات آزاد در این کشور به پیش می‌برد. در این حال آقای غنودون وزیر فرهنگ فرانسه در جریان یک کنفرانس خبری در سفارت آن کشور در کابل نشان هنر و ادبیات فرانسه را به عبدالحمید مبارز معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور تفویض نمود. گفته شده است که نشان هنر و ادبیات فرانسه از جمله نشان‌های با ارزش کشور فرانسه است. برای اولین بار یک نمایشگاه عکاسی اطفال و نوجوانان مکاتب در شهر کابل برگزار گردید. در این نمایشگاه عکس‌های گرفته شده توسط 40 تن از شاگردان خردسال لیسه‌های استقلال و ملالای به نمایش گذاشته شده است. که این شاگردان بعد از 3 هفته فراگیری آموزش توسط یک خانم فرانسوی توانستند به صدها قطعه عکس را که نمایانگر گوشه‌های مختلف زندگی مردم است تهیه نمایند. اما بعد از بررسی 100 قطعه از این عکس‌ها در تالار لیسه استقلال به معرض دید گذاشته شده است. منیژه گلزاد که چندین عکس از وی در این نمایشگاه موجود است و خودش در صنف 8 لیسه ملالای درس می‌خواند، گفت که این برنامه برایش آموزنده بوده و 2 عکس وی از سوی مرکز فرهنگی فرانسه در کابل جایزه گرفته است.
2 عکس ما بوده که در اینجا جایزه گرفته، یکی از عکس بوده که از شاگرد کلکسیون خود مکتب لیسه عالی ملالای بوده، یکی هم امی دو طفلک ها بوده که اونا را گرفتیم، نیمتنهی بوده و خاطر جایزه را گرفتن.
قرار است برنامه های مشابه میان اطفال و نوجوانان سایر مکاتب شهر کابل و ولایات افغانستان بر راه انداخته شود. هفته گذشته سینمای آریانا در کابل مجدداً به فعالیت آغاز کرد. سینمای آریانا که حدود 30 سال قبل در نزدیکی قصر ریاست جمهوری افغانستان اعمار گردیده بود، در جریان جنگ‌های تنظیمی میان مجاهدین در دهه 70 خورشیدی خسارات فراوان را متحمل گردید. اما از 1 سال به این طرف کار بازسازی آن با کمک مالی و تکنیکی سینماگران فرانسوی آغاز گردیده بود. گفته شده است که بازسازی دوباره این سینما بیشتر از 700 هزار یورو واحد پول اروپا هزینه برداشته و این پول عمدتاً از جانب سینماگران فرانسوی و مردم آن کشور پرداخته شده است. سینمای آریانا گنجایش بیشتر از 200 تماشاچی را داراست که در آن بخش‌های جداگانه برای حضور خانواده‌ها نیز در نظر گرفته شده است. قبلاً تنها سینما پارک در کابل جاهای مخصوص برای خانواده‌ها داشت. و مرکز نمایشات تئاتری استاد صادق که از چند قبل در کابل تأسیس گردیده است، دامنه فعالیت‌های خود را از کابل به سایر شهرهای افغانستان گسترش می‌دهد. مسئول صادق تئاتر گفته است که آنان در قدم اول نمایشات تبلیغاتی را با کمک مالی مؤسسه فرهنگی سیاره به راه می‌اندازند که هدف از آن آگاهی دادن به مردم در مورد انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. بعد از سالها رکود در عرصه فعالیت‌های تئاتری در افغانستان، از چند به این طرف 3 مرکز فعالیت‌های تئاتری به نام‌های فرخ تئاتر، آسمایی تئاتر و صادق تئاتر در این کشور تلاش دارند تا علاقمندان این هنر را بار دیگر به سوی خود جلب کنند. اسدالله تاج‌زئی گفته است که آنان در نظر دارند تا دوره‌های آموزشی را نیز به خاطر دادن آموزش به علاقمندان کار در تئاتر ایجاد نمایند. برای نخستین بار یک مرکز بزرگ فرهنگی در ولایت هرات ایجاد شده است. گفته شده که ریاست اطلاعات و فرهنگ و پوهنتون هرات به صورت مشترک این مرکز را که در آن به هزاران جلد کتاب موجود است تأسیس کردند. در کتابخانه این مرکز بیش از 4000 عنوان کتاب وجود دارد که در کنار آن 1 میلیون جلد کتاب دیگر بر روی CD ها یا دسک های فشرده موجود است که مراجعه کنندگان می توانند از طریق کامپیوتر آن را مطالعه کنند. در این مرکز یک بخش دیگر به نام هنرهای تجسمی وجود دارد که نمایشگاه آثار نقاشی و میناتوری شامل آن است.
با تشکر فراوان از برشنا نظری که هر هفته با رویدادهای فرهنگی افغانستان با ماست، از انقلاب بزرگی که در زندگی بشر با وقوع پیوست صحبت میکنیم. دگرگونی بزرگ زمان در زندگی بشر با وقوع پیوست که هزاران سال قبل موفق شد خط را کشف کند. انسانهای اولیه قصهشان را با رسم کردن کلمات بیان میکردند. اما با مرور زمان شیوه های تازه برای رسم خط به وجود آوردند. علایم و حروف را کشف کردند. بدین ترتیب قصه هایشان را در هیئت کلمات نوشتند و از نسل به نسل انتقال دادند. و نوشتن را از رسم کردن جدا کردند. با پیدایش خط حد فاصل میان دانش و نادانی به وجود آمد. تمدن و وحشت در دو سوی دیوار قرار گرفتند و عرابه پیشرفت انسان به سوی جهان متمدن‌تر به راه افتاد. در دقایق بعدی زهرا موسوی و جاوید فیضی نوشته این هفته حبیب الله رفی را که در مورد انواع خط است و سیر تکاملی خط را بیان می کند برایتان می خواند.
خط در تمام جهان یک بار عرض وجود نکرد، بلکه در هر جا مردم برای خود خطوط جداگانه ایجاد کردند که تاکنون خانواده های خطوط مختلف تاریخی به یادگار مانده است. اما به طور عموم 3,500 سال پیش از میلاد در جهان نمونه های از خط به وجود آمد. حال عمر پیدایش خط به 5,000 سال می رسد. پیدایش خط برای ارائه و ثبت تاریخ نیز مفید بود و توسط آن وقایع را ثبت کردند و شمارش سالها حفظ شد. با پیدایش خط زندگی انسان‌ها به دو دوره تقسیم شد، یکی دوره قبل از تاریخ و دوم دوره تاریخی.
در افغانستان نیز عمر پیدایش خط حداقل به 5,000 سال می‌رسد. در سموچ‌های از ارسوم سمنگان بر دیوارهای سنگی تصویرهای ابتدایی رسم شده که بعضی از محققین آن را نشانه‌های خط تصویری می‌دانند. در علیشنگ لغمان بر سنگی که در بغل کوه قرار دارد نشانه‌های حک شده که تاکنون خوانده نشده است، اما عمرش به 5,000 سال می رسد. بعد از آن سرودهای ویدی دوره دوم به قید تحریر در آمد. جام تاریخی یما یا جام جم ظرفی بود که در آن معلومات آن وقت تحریر شده و دایره المعارف بود که از آن متن اوستا و دیگر آثار زردشت بر پوست گاوها نوشته شد و بدین ترتیب از آن پس دوره تاریخی افغانستان آغاز شد.
خط بسیار کهنه و قدیمی که در کتیبه های یافت شده از افغانستان به دست آمده است، خط آرامی است که 2,500 سال پیش به وجود آمده است. بعد از خط آرامی در افغانستان، خط خروشتی به وجود آمد که از آن به عنوان خط بومی افغانستان نیز یاد می شود. کتیبه ها و ظروفی که خط خروشتی بر آن نوشته شدند و طور دقیق خوانده نشده است. از همین رو محققین عقیده دارند که نوشته های خروشتی باید به زبان های بومی افغانستان خصوصا پشتو تحریر شده باشد.
بعد از تهاجم اسکندر مقدونی خط یونانی نیز در افغانستان رواج یافت که کتیبه های زیاد از آن باقی است. باز خط براهیمی که از هند آمده بود مروج شد. بعد از آن خطوط دیوان‌نگاری و پهلوی نیز به میان آمد. خط یونان باختری و بعض خطهای دیگر که در افغانستان معمول بود. با آمدن دین اسلام به افغانستان خط عربی در این خطه مروج شد و به تدریج خطهای قبلی از میان رفت که تاکنون نیز تمام زبانهای افغانستان به خط عربی نوشته می شوند و برای صداهای خاص آن نیز به همان سبک خط عربی حروف ساخته شده است.
فرهاد دریا هستم، در شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان. دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج رادیوی به گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت و برنامه های پرمحتوا و سفره و صفحه ای رادیو گوش شما.
لیلا صراحت روشنی بانوی ناماشنا در شعر امروز افغانستان است و صبورالله سیاسنگ ناماشنای دیگر است که برای مشتاقان هنر و فرهنگ این مرز کهنسال ناشناخته نیست. با این وجود، این سرزمین چه بسیار فرهیختگانی دارد که گمنام ماندند و تنها از پیوند خوردن نام‌های آشنا که تاریخ فرهنگ این مرز و بوم ورق می‌خورد پشتوانه استوار در پس هر چهره مطرح رخ می‌نمایاند. تاسیاسن چهره نماهای از لیلا صراحت را در صفحه فانوس هنر ننگاشته بود، شاید بسیاری از مشتاقان شعر لیلا با نام سرشار شمالی آشنایی نداشتند و نمی دانستند که در پس قریحه سرشار لیلا سرشار نهفته است که او را با صفای بطرابت سبزینه های شمالی پرورانده است. سیاسنگ در نوشته تازهش که نگاه به شعر و شور لیلا صراحت روشنی دارد، می گوید او دخت آزاد مرد به نام سرشار شمالی است. شعر سرشار شمالی به پیمانه شعر لیلا شهرت نیافته، اما این شکوه ریشه در آن عمق دارد. برای خانش بخش های نوشته صبورالله سیاسنگ که از شماره تازه مجله اینترنتی فانوس هنر برداشتم، بهانه های زیاده دارم. شاید مثل خود صبورالله سیاسنگ که آن را نوشته است. من آن را می خوانم برای اینکه یادی از سرشار شمالی همکار و دوست عزیزم کرده باشم. دوستی که انسانیت را دریافته بود و بدین ترتیب بزرگترین مشکل زندگی را تا حد برای خودش و مردم دور و برش آسان ساخته بود. شاعر بود و هنرمند و کسی که تظاهر را به هر رنگی که جلوه می کرد می شناخت. با لیلا صراحت هرچند از نزدیک آشنایی زیاد ندارم، اما در این دو دهه گذشته آثارش را برای خودم و برای دیگران خواندم. و دیگر این که فرصت برای من دست می دهد تا از خانش نوشته صبورالله سیاسنگ که بلند بلند برای شما می خوانم لذت ببرم و حیف است از کوشش های مجله فانوس هنر برنگی یاد نکرده باشی. توتای اول را صبورالله سیاسنگ زیر عنوان دختر رز نوشته است. می نویسد: دوست داشتم به نام سلیمان که می دانستم نامش سلیمان نیست. او نیز مرا به نامی که پیش از آشنایی با او داشتم می شناخت. نام برده 20 چند سال پیش در روزگاری که مزدوران کرملین تازه آغاز کرده بودند با آتش زدن افغانستان، برایم کتاب می آورد و می گفت که بار دیگر در کجا و چگونه با هم خواهیم دید. یادم هست نخستین بار نام سرشار شمالی را از او شنیدم. سلیمان از اندیشه، دلیری و سرشاری آن آزادی خواه برایم داستان ها می گفت. با گمان زیاد خودش نیست، ریشه در تاکستان های شمالی داشت. وی روز شعر با گمان زیاد در مجله میرمان را نشانم داد و گفت این شعر از لیلاست و لیلا دختر همون سرشار شمالی است. خانه به خاکستر نشست. سلیمان ناپدید شد و من سالهایی را در زندان پلوچرخی سپری کردم. از همان روز تا اکنون هر باری که چشمم به نام لیلا صراحت می افتد، چراغ یادهای آن دو آزادی خواه جاودان یاد در تاریکنای دهلیز روانم فروزانتر می شود. عنوان دوم مهربانوی مهربان است. سیاسنگ زیر این عنوان می نویسد: 15 سال پیش رزاق مامون و من کتاب های آفتاب سوخته روی دیوارهای پل باغ عمومی کابل را دید می زدیم. ناگهان مامون چشم از کتاب ها برداشت و با کسی حوال پرسی کرد. سپس رو به من پرسید: میشناسین یا معرفی کنم؟ و افزود: لیلا جان صراحت و صبور سیاست. لیلا را یک پارچه مهربانی یافتم. او در همان نخستین برخورد در نگاهم آشنای آمد که گویی همه سالهای این سو و آن سوی زندان را با من یک جا پیموده باشد. آرام و شمرده سخن می زد. از خانه و خانواده می پرسید. آن روز لیلا از تنهایی ها، خستگی ها و پریشانی های یاد کرد که همه ایمان را یکسان می فشرد و می فزرد. عنوان دیگر کانون شعر است. صبورالله نوشته. لیلا صراحت روشنی مانند سروده هایش نماد است از روشنی و صراحت و لیلایی. با گفته دوستان نزدیک او بانوی است پابند به بایدها و باورهای مؤمنانه مردمش. بسیاری از رهروان جوانتر دیار سرود و سخن به ویژه آنانی که از رهنمایی های او بهره‌مند بودند. لیلا صراحت را در نقش چراغدار آگاه و فرهنگمند می شناسند و می ستایند. یادم هست روزهایی که خانه و دفتر کار لیلا پاتوق یاران بود. اسحاق ننگیال، پرتو نادری، قهار آسی، سریا واحدی، حمید مهرورز و چند تن دیگر نخستین شنوندگان سروده های تازه او بودند. صراحت سوخته در آفتاب عنوان دیگر سیاسنگ در این نوشته است. لیلا را در تموز پشاور دیدم. گویی تنهایی، خستگی و پریشانی همه ما را این سوی مرز آورده بود تا در آفتاب همسایه هموار کند. او با همان مهربانی همیشه از خانه و خانواده پرسید. من از سروده ها و دوستانش پرسیدم. در پاسخ گفت رزاق مامون، پرتو نادری، گلنور بهمن، جاوید فرهاد و چند عزیز دیگه زیادتر از الهه شعر به دیدنش می آیند. و در روز تولد لیلا که عنوان آخری است، سیاسنگ نوشته است. لیلا را یکی دو روز پیش از پروازش به سوی اروپا باز هم در اندوهکده پشاور دیدم. او در کنار کتابهایش نشسته بود و شاید به سوژه می اندیشید که پس از چند به نام تاراج سروده شد. اینک سموم وحشی ظلمت تاراج کرد شهر روانم را، با کولبار هیچ و دوشم رو سوی شهر خسته تنهایی راهی راهی، شاید که هیچ باز نگردم. صبور ادامه می دهد. نمی دانم چرا بدون اجازه برخی از اسناد لیلا را از روی کتابهایش برداشتم. کنجکاویم می خواست تنها ویزه اش را ببیند و اینکه او چه دیر از ما دور خواهد ماند. بدون اینکه خواسته باشم چشمم به سال و ماه تولدش افتاد. او چیزی نگفت و من دریافتم که نباید چنان می کردم. سالها می گذرد و هنوز روز تولد لیلا صراحت را به یاد دارم. این را از خودش پنهان کرده ام. شاید او پس از خواندن این یادداشت پندارد که خداوند به من حافظه خوبی داده است. ای کاش چنین می بود. ولی نکته اصلی ریشه دارد در تصادف شگفتی که او از آن آگاه نیست. بر رویت آنچه آنجا نوشته بود، لیلا و من در هفته و ماه و سال مشترک به دنیا آمده ایم. اگر بتوانم با لیلا به صراحت و روشنی شوخی کنم، باید به همه دوستانم بگویم که امسال چندمین سال روز تولد خود را جشن خواهم گرفت. شماره تازه مجله را به همین جا خاتمه می دهیم تا برنامه دیگر. برایتان می گوییم که مجله آزادی را به روزهای یکشنبه ساعت 5 عصر و دوشنبه ساعت 8 صبح به وقت افغانستان می شنوید. از همراهیتان خوشحال هستیم. روزگارتان خوش باد.
د ازادي له رادیو څخه ورې خبرمنو او اوریدونکو زمونږ را روانه خبرونه